سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء و البهائم. یکی از نکاتی که محل دقته، شماها تو بلاغت هم خوندید، وقتی خبر معرفه میشه، محمول معرفه میشه بر این که به کدام یک از اولا چرا معرفه میشه، این اغراض داره، چون اصل در خبر نکره بودنه. وقتی معرفه میشه باید بگیم چرا معرفه شد، به چه غرض، اون وقت به کدام یک از معارف معرفه میشه، بازم خودش غرض ثانوی داره. حضرت فرمود المسلم و من، ما مسلم رو این میدانیم، ما اهل بیت، من سلم المسلمون، اونم المسلم، من لسانه و یده. بعضی ها اینجوری هست، انسان جرأت نمیکنه 2 دقیقه پیششون وایسته، انقدر زبان تیز و انقدر زبان خدمت شما عرض شود که تندی دارن که تا میبینی به انسان میرسن شما میبینی یه مطلبی رو میگن آزار دهنده. من تو بعضیام دیدم. خب این چیه؟ این چه تطابقی داره با این روایات؟ المسلمو من سلم المسلمو، زبان تیز و تند رو درمان کنی. المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده، یه جوری بره و بیاد که دیگران رو آزار بده. شب میخواد بلندش نماز شب بخواند، دام و دوم و درب و یه جوری بزند به همو. بعد حضرت فرمود اتقوا الله فی عباده، شما مسئولی، فقط نماز شب خوندن و میدونم قرآن خوندن و اینها نیست، اتقوا الله فی عباده و بلاده. بعدش بالاتر، عباد و بلاد سر جای خودش، نسبت به بقا و بهائم. دیگه انسان که شأنیتش از بهیمه و از بقا که پایین‌تر نیست. بعضیا میگن من و من، من بعضی ها میشه تو ماشین میشینه، خانم بند خدا با عقب پشت، یه بار نمیگه من این باد بهم میخوره، این باد تو رو اذیت میکنه یا نه، اینقدر خودخواهن بعضی ها. خانم اذیتت میکنه این باد، من ببرم بالا، خودش و خودش، فقط بعضی ها خودشون رو میبینن. اون وقت توقع دارن که مثلا این خانم هم. بحث در تنبیهات استصحاب بود. تنبیه اول در فعلیت شک و یقین، فعلیت شک و یقین. متفرع بر این شرط 2 فرع فقهی که در کتب اصولی در این بحث مشهور بود ایشان بیان فرمود. در فرع اول این بود که تیقن الحدث من دون ان یشک ثم قفل و صلا ثم التفت بعدها فشک. ایشان عبارت مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه رو بود که مرحوم آخون فرمودن اینجا نسبت به صلات انجام شده ما استصحاب نداریم، چون شکمون تقدیریه نه فعلی. خود این نماز تکلیفش چی میشه؟ فرمودن مرحوم آخون قاعده فراغ میگه حکم به صحت چنین نمازی نیاز به اعاده نداره. عرض کردیم مثل امام رضوان الله تعالی علیه در رسائلشون، مثل آقای خویی در مصباح الاصول، مثل آیت الله عظما آی سبحانی دام از ذله، فرمودن اینجا جای قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ عسکریت میخواد. این قفله، کسی که قفله یعنی چی عسکریت؟ سمل تفت بعدها، کسی که ملتفت میشه بعد از صلات، در صلات هین العمل عسکریت معنا نداره. منتها یه سوال ممکنه از شما بکنم، من اون سوال رو عرض میکنم، دقت در عبارت آیت الله عظما سبحانی سبب میشه این سوال رو قاعدتا بتونید جواب بدید. ببینید چجوری اون سوال مطرحه. یه کسی به شما خارج از کلاس گفت ببینید آیت الله عظما سبحانی در کتاب چی فرمود از قول مرحوم آخوند. فرمود نسبت به نمازهای بعدی استصحاب جاری می شود. استصحاب استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون یقین سابق داشتید ساعت ده که محدثی، بعد از نمازم که شک کردی، شک هم میشه فعلی، یقین فعلی هم که شما داری، خب ارکان استصحاب تمام. نسبت به نمازهای بعدی شما استصحاب محدثیت داری. قاعده فراغ هم که جاری نمیشه، چون قاعده فراغ عمل انجام شده رو میگیره، نه عملی که هنوز انجام نشده. که فلذا شما برای نمازهای بعدی باید طهارت بگیرید، وضو، اصل وضو کنید. حالا اگر به شما اینجوری اشکال کرد، گفت باشه، استصحاب نسبت به اون نماز خونده شده جاری نیست، چون شک تقدیری باشه. ولی میدونید این حرفی که اینجا زدی، گفتی نسبت به نمازهای بعدی ما استصحاب داریم چون ارکان استصحاب تمام است، میدونی این یه خدمت شما هرچند لازمه ای دارن. اون لازمه جاری کردن این استصحاب چیه؟ ببینید چقدر قشنگ ممکنه مستشکلش کار کنه خارج از کلاس به شما اینجوری بگن. بگن شما که نسبت به نمازهای بعدی گفتید استصحاب جاری میشه، میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف این استش که شما بگید از ساعت ده صبح تا الان فرض کنید زمانش از دو بعد از ظهر، تا دو بعد از ظهر بگید این آقا چیه؟ محدث است. وقتی استصحاب میکنید محدثیت رو ساعت دو، میگید پس برای نماز مغرب و عشا باید بره وضو بگیره، یعنی این استصحاب نتیجهش این از ساعت ده صبح تا دو بعد از ظهر محدثه. میگه خب این استصحاب که ارکانش تمام بود، اون استصحاب گفتید ارکانش تمام نیست، شک تقدیریه نه فعلی. این استصحاب که شما میگید ارکانش تمامه، شک فعلی داریم، یقین فعلی، میگید محدثیت، یعنی از ساعت ده صبح که یقین سابقش بود تا الان دو بعد از روی محدثه. خب این وسط ساعت دوازده رفت نماز خوند یا نه؟ خوند. این استصحاب که به شما میگه ساعت دوازده محدث بوده، این استصحاب که جاریه که، پس چطور گفتید اون نماز خونده شده صحیح هم؟ شما دارید میگید از ساعت ده صبح تا دو بعد از ظهر محدثه، این استصحاب که ارکانش تمامه، یعنی اون نماز خونده شده ساعت دوازده این با محدثیت بوده. چطور میگید اون نماز صحیحه؟ باید بگید باطل است. کردید؟ اگر کسی خارج از کلاس اینجوری به شما اشکال کرد، میتونید جواب بدید از این اشکال یا نمیتونید جواب بدید؟
برای نماز احساس حالت واقعی لازمه، اینم حدث واقعی که ضرر میزنه، نه حدث احساس.
یعنی این بیانات به شما نشون میده که طهارت واقعیه نیازه یا طهارت ظاهریه کفایت میکنه؟
برای نماز بعدی دیگه افراد طهارت.
خب نه، حالا فعلا با اون کار نه، با اون نماز خونده شده که فرمود استصحاب نسبت به او جاری نمیشه، قاعده فراغ میاد جلو میگه صحت. حالا اگر به مرحوم آخون یک کسی اینجوری گفت، گفت شما که استصحاب رو نسبت به صلات بعدی جاری میکنید، یعنی میگید از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر محدثه، یعنی این وسط محدث بوده، یعنی ساعت 12 که نماز خونده محدث بوده، پس این نماز که میشه باطله که، چرا نماز صحیح؟ عبارت ببینید، حضرت آیت الله عظما تو عبارت به شما اینو جواب داد. در حقیقت رفقا جوابشون چی بود؟ ببینید اینجا چی فرمود. فرمود نسبت به نمازهای بعدی استصحاب محدثیت جایی هم واسه قاعده فراغ نیست، فلذا باید برید طهارت بگیرید. درسته این فرمایش مستشکل درسته، میگه 12 نماز خوندی، این استصحاب نسبت به نمازهای بعدی، میگه تو 12 محدث بودی. علم نمل کلام که این استصحاب یه طرف واقع میشه، قاعده فراغ یه طرف دیگه، و آقایان در تعارض بین قاعده فراغ و استصحاب فرمودن قاعده فراغ تقدم دارن، حالا یا به حکومت یا به تخصیص، ولی تقدم دارن، فلذا به خاطر تقدم قاعده فراغ است که قائل میشن اون نماز صحیح هست. این هم جواب این اشکال که عبارات آیت الله عظما سبحانی جوری بود که ازش جواب این اشکال به دست میاد. فرع دوم رو نگاه کنید. تو فرع دوم فرقش با فرع اول اینه، ساعت 10 یقین به محدثیت، ساعت 11 شک کرد، ساعت 11:30 شک کرد، شک میکنه به بقای محدثیت، ثم قفل، ساعت میشه 12 اذان، نماز میخونه صلا، بعد از اینکه نمازون ثم التفت، که آیا ما نماز با وضو خوندیم یا نماز با محدثیت خوندیم؟ اینجا چیکار کنیم؟ آیا نسبت به نماز خونده شده ارکان استصحاب تمام است؟ مرحوم آخون میفرماد بله تمام است. چرا؟ چون شما ساعت 11:30 شک کردید، هم شکتون قبل از صلات فعلی بود، هم یقینتون فعلی، ارکان استصحاب تمام، این که تقدیری نیست. فرق فرع اول با فرع دوم این بود، تو فرع اول اصلا غفلت بود بعد از یقین، قفلت تا اذان نماز خون، بعد از نماز التفات و شک، ولی اینجا نه، یقین شک به بقا، ثم قفلت تا ساعت شد 12 نماز خون، ثم التفت، که ما نماز با وضو خوندیم یا نماز بی وضو. مرحوم آخون می‌فرماید در اینجا ارکان استصحاب تمام، چون شک فعلی است نه تقدیری، در نتیجه این نماز باطل است. تمام. ببین، و هازا به خلاف ما ازاکان علا یقین من الحدث ثم شک فی وضوئهی، و مع این شک فعلی، مع این شک فعلی قفله، قفلت میکنه بعد از شک، فاصله بین شک تا نماز، قفله و صلا و التفت بعدها، بعد از صلات ملتفت میشه. ما نماز با وضو خوندیم یا بی وضو؟ فصلاتو محکومتون بالبطلان. چرا؟ لتمامیت ارکان الاستصحاب، چون ارکان استصحاب اینجا تمام، شک فعلی قبل از این صلات بوده. و انحتمل انه توزع بعد الغفلته، اگر چه احتمال بدهد که
خوب گوش کنید
و انحتمل انه توزع بعد الغفلته، میگه این نماز خونده شده ساعت 12 این محکوم به بطلانه، گرچه که احتمال بده تو این زمان قفلتش دقت کردید غافل شد، یه 2 دقیقه مونده بود به ساعت 12 احتمال بده رفتم وضو گرفتم، شاید رفته باشم وضو گرفته باشم، احتمال بده به درد نمیخوره، این احتمال به درد بخور نیست، نماز محکوم است به بطلان. با این احتمالا میدونی چی میخواد بگه؟ با این احتمالا میخواد بگه چون دیروز عرض کردی گفتیم بعد از التفات شک میکنن، شک کردن یعنی احتمال میدهم وضو گرفته باشم، وقتی شک میکنم نه فکر کنم تخته مشکل، احتمال میدم وضو گرفته باشم، دیروز گفتیم التفت از شک کرد یعنی احتمال میدم وضو گرفته باشم، و قاعده فراق میگه همین مقدار که احتمال میدی وضو گرفتی ها کافیست، چون از عمل فارغ شدی من قاعده فراق میام میگم بگو اون نماز ده. ایشون میفرماد این نماز باطل است اگرچه احتمال بده وضو گرفته، یعنی جایی برای قاعده فراق نیست. با این انحتمالا آیت الله عظمه سبحانی میخوان بفرمان جایی برای قاعده فراق نیست، قاعده فراق جاری نمیشود، تمام فرع اول، تمام تنبیه اول، تمام تنبیه ثانی، ولی دلم نمیاد بگذرم. گوش کنید به این قید آخر ایشان، خدمت شما عرض شود این قید آخر در کفایه نیست، لطفاً دقت کنید به این قید آخر، خواستم بگذرم دلم نیمد، ان احتمل انه توزع بعد القفله این در کفایه نیست، در کفایه بالعکس اینه، صاحب کفایه جلد 3 212 می نویسد فیخ کم به فساد صلاتهی اذا قطع به عدم تطهیرهی بعد شک، درست به خلاف اینه آیت الله عظمه سبحانی نوشت و ان احتمل اگرچه احتمال بده وضو بگیره، ولی مرحوم آخون نوشت فیحکم به فساد این صلات اگر قد داشته باشد به عدم تطهیرش بعد از شک، یعنی وقتی غفلت کرد قد داشته باشد که دیگه تا ساعت 12 وضو نگیره، درست در مقابل اینه. مرحوم آیت الله عظمه فیروزآبادی تو حاشیه و این کلام مرحوم آخون تو عنایت الاصول، مرحوم فیروزآبادی کسیست که مسئول در افتادن با مرحوم آخون، شما میخواید یکی رو پیدا کنید که به جان مرحوم آخون افتاده باشه، چپ و راست عبارات آخون رو قلقم کرده باشه، مرحوم فیروزآبادیه عنایت الاصول. همین آقایی که به جان مرحوم آخون مرتب میفته، ببینید ذیل این چی مینویسه، جلد 521 مینویسه این عبارت مرحوم آخون یعنی آنکه و الا اگر بعد از شک احتمال بدهد که وضو گرفته است، چون شک بعد از زمان انجام صلات شده است جای قاعده فراغ است. این وسط یه قفلتی داشت، این قفلته ایشون نوشت
اگرچه احتمال بده بعد از افتادش یه دو دقیقه مونده به اذان رفته وضو گرفته، به درد نمیخوره، قاعده فرام جاری نمیشه. ولی مرحوم آخون نوشت نه، میگیم این صلات فاسد است اگر قد داشته باشد که تغییر نکرده بعد از شکش تا نماز تا زمان اذان و نماز. یعنی اگر احتمال میده قاعده فرا جاری میشه، چون التفت بعد از صلات. خب بعد از صلات شک میکنید در صحت صلات خونده شده، احتمال میدم بعد از اون استصحابم وضو گرفته باشم، قاعده فرا جاریه، قاعده فرا جاریه. ولی ایشون چرا فرمود ان احتمال؟ از درساشون مشخص میشه این ان احتمالی که ایشون نوشته به این خاطره که ایشون معتقد است وقتی التفات میکنی بعد از نماز تو همین فرع دوم التفات میکنیم و شک میکنیم، این شک شک جدیدی نیست. عباراتشون میخونم، این شک شک جدیدی نیست. شکی غیر از شک اوله مثلا ساعت 11 و نیم تو مثال ما نیست، این همون شک اوله که اعاده فرضا. وقتی شک جدیدی نشد جایی واسه قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ میگه رکن من شک بعد از عمله، در حالی که این شک شک جدیدی نیست، همون شک ساعت 11 و نیم است که دوباره در اثر التفات آمده، پس جایی واسه قاعده فراغ نیست. گوش کردید آقا چرا ایشون ان احتمالا نوشته؟ چون ایشون معتقد است این شکی بعد از التفات بعد از صلاح شک جدیدی نیست، که این همون شک ساعت 11 و نیمه که سبب شد استصحاب مقتصیت بکنی، و رکن قاعده فراغ شک بعد از عمل، اینکه شک بعد از عمل نشد، این همون شک ساعت 11 و نیمه و جایی واسه قاعده فراغ نیست. فلزا و ان احتمل انه توزع بعد القفله به درد نمیخوره، چون اصلا قاعده فراغ جاری نمیشه. البته با نظر ایشون عده‌ای موافقن، نه اینکه حالا فکر کنید مخالفن، نه عده‌ای با نظر ایشون موافقن. رفقا میتونن منتهى درایه فی شرح الکفایه جلد 8 صفحه 363 رو ببینن. این تو این حاشیه مرحوم آیت الله عظما مروج قوقا کرده، قد کردید فروع رو خوشگل با اقوالش، حالا از نظر اجتهادی خودش رو محل بحث قرار داده. اونجا ایشون هم از کسایی میشه که همین ان احتمال انه توزع بعد القفله رو میارن. خب میتونید آقای خویی رو هم ببینید، مصباح الاصول جلد 3 صفحه 102، تهذیب الاصول اسد عبدالاعلا، خیلی اینجا قشنگه، جلد 2 265. تمام. التنبیه الثانی فی استصحاب الکلی. تنبیه ثانی اینه رفقا لطفاً این تنبیه ثانی رو از همین الموجز یاد بگیرید، مرتب در فقه بهش مبتلایی. این استصحاب کلی یا جزئی، کلی از کدام جنس؟ این آزارتون میده، لطفاً جوری مباحثه کنید که اینا رو هضم کنید و دستتون بیاد. ببینید خدمت شما عرض شود که ما یه وقتی استصحاب میکنیم حیات زید رو، میگیم یقین سابق داشتم که زید زنده، الان بعد 2 سال شک میکنم زنده است یا نه، میگم استصحاب، میگه بگو زنده. استصحاب حیات زید جزئی. یه وقتی استصحاب میکنم حیات عمد رو، میگم یقین سابق داشتم شک لاحق استصحاب جزئی. ولی یه وقتی میتونم استصحاب کنم جامع یا کلی یا قدر مشترک، اینا سه تا لفظی است که خود ایشان دامذله در مبسوط مصحح آوردن. بگم استصحاب انسان کنم، استصحاب حیات انسان، انسانی که جامع قدر مشترک یا کلیه بین زید و عمرو، این هم یه نوع استثابه. ما در استثاب دائر مدار تعدد موضوعیم. اگر موضوع این به درد نمی کنه آجا، این من به این خواهده که تحقیه جوریه که اصلا چهار کنید یه لطف میکنن که نمیشه. شما واسه فرج ولی عصد مولان المظلوم مولان الغریب ارواح اونا له الفدا صلوات من هم دائر مدار تعدد موضوعیم در استثاب. یه وقت موضوع حیات زیده، این استثاب برداره. یه وقتی موضوع حیات انسانه، اینم استثاب برداره. چون انسان یعنی ذات کلی فارغ و مجرد از خصوصیات و مشخصات، ما به ذات میتونیم دو جور نگاه کنیم. این جواب اشکال آیت الله عظما آقای بروجردی است در درسشون، در که فهمدن معنا نداره که شما یه استصحاب کلی کنید یه استصحاب فرد بکنید. داریم جواب میدیم، میگیم ذات رو یه وقتی نظر میکنیم با خصوصیات و مشخصاتش این زید میسازه، پسر فلانیست، قدش انقدر، چشماش اون رنگیه، موهاش اون جوریه. یه وقتی مجرد از خصوصیات و مشخصات میبینیم، این واقعا یه موضوع دیگه است. یعنی چه استصحاب این همان است؟ نه، موضوع که متعدد شد استصحاب متعدد میشود. منتها یه چیزی رو باید دقت کنیم، قبلا هم به شما گفتیم انشالله تعالی تو روزهای آتی هم خواهد آمد، استصحاب تابع للاثر، استصحاب تابع اثر است. فلذا گفتیم تو اون ابقاء و ماکان اگر یادتون باشه عرض کردیم در این ما اختلاف است. مشهور میگن حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی مستقیم، وگرنه گفتم مثلا قد عابدی رو بعد داری استصحاب کنی، خب ثم مازا چه اثری مترتب است بر این استصحاب؟ شارع اینو امضا نکرده. شارع ابقاء ماکانی که دارای اثر است امضا کرده. پس باید بر جزئی یا کلی استصحابش اثر بار شود. اگر یه جای اثر بار می شد اون استصحاب کلی یا جزئی مطرح است. در منطق ملاحظه فرمودید که کلی طبیعی بنابر نظر مشهور یوجد و فی الخارج به وجود الافراد. انسان اگر در خارج بخواد موجود بشه، موجود شدنش ذهن یا به تعبیر شیخ الارستا تو درس می فرمود این ذهن یا این زید است یا ذهن یا عین امر است. اوکی،
وجودش در خارج می شود. پس استصحاب کلی هم کرد. کلی یعنی جامع، یعنی قدر مشترک و یعنی ذاتی که فارغ و مجرد است از خصوصیات و مشخصات، به تعابیر خود ایشان در محصول و ارشاد و مقصود شد. حالا می فرمان این استصحاب کلی سه قسمت. آیت الله عظمای خویی تو درس فرمودن چهار قسمت، تا زمان آقای خویی همه میگفتن سه. این فقیه اصولی تراز اول بکوشید بشید آقای خویی، خدا میدونه این مرد چه ملایی بوده. باید بیاید درس بشینید، اون وقت درسای ایشان رو ببینید، حکم بکنید به ملاییت این مرد. دقت کردید؟ البته بعضی ها میگن قبل از مرحوم آقای، من خودم ندیدم، قبل از مرحوم آقای خویی مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه اشاره‌ای به این چهارمی داشته، ولی ما دیگه کار نداریم. ما اونی که ستای مشهوری که ایشون فرموده، استصحاب کلی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. من قبل از اینکه تک تک شروع کنم به درس دادن، اول
این ستا رو مقابل هم میذارم، ملاکشون رو میگم تا شما فرقشون رو بفهمید، بعد بریم سراغ تک تکشون. ملاک این تقسیم رفقا، شک در منشأ بقاء کلی، به لحاظ این که این شک در منشأ بقاء کلی چی باشد، ما سه تا قسم داریم. اما قسم اول ملاکش اینه، اذا کان اشکو فی بقاء کلی من جهت شک فی بقاء جزئی معین الذی کان اون کلی فی ذنهی. ملاک استصحاب کلی نوع اول اینه، شک کنیم در بقای کلی به خاطر شک در بقای جزئی. جزئی میگن، فرد میگن، خواستم میگن، این سه تا کلام رو، کلمه رو در اصولی میبینیم، هر سه تا مد نظرشون یه چیزه. شک در بقای کلی به جهت شک در بقای جزئی معین، در شک به خاطر شک در بقای جزئی معینی باشد که اون کلی در ضمن اون خارج در خارج متعدد شده. اگر اینجوری بود این قسم اول رو می‌ساخت. قسم دوم، اذا کان الشک فی بقای کلی، تا اینجا مثل همه، چون گفتیم ملاک اینه، من جهت تردد الخاص، همون جزئی، همون فرق بین ما هو باق قطعا و ما هو مرتفع قطعا. خب این با فرق کرد دیگه. بعضی گفتن چرا اقسام درست کردی؟ خب دست مانی که وقتی با هم دیگه ملاکش فرق میکنه، خب اقسام درست میشه. اینجا اولی جهت شک به خاطر این بود شک میکنیم در بقای جزئی معین، ولی اینجا نه، به خاطر اینکه اون جزئی ما مردده دیگه، معین نیست. بین فردی که اندشک باقیست قطعا و بین فردی که زمان شک مرتفع قطعا، چون بین این دوتا تردد دارد این خاص ما، اون وقت شک میکنیم که آیا کلی باقیست یا باقی نیست. خب این با اولی فرق میکنه، اون بقای جزئی معین بود، اینجا اصلا جزئی ما مردده، اونم مردد بین چیزی که در زمان شک قطعا باقیست با چیزی که در زمان شک قطعا مرتفع. ملاک سومی، اذا کان شک فی بقای کلی من جهت شک فی قیام فرد آخر مقام فرد اول، کدوم اول؟ اولی که الذی یقطع به ارتفاعه.
تو این دیگه یه چیز دیگه غیر اون دوتا شو.
تو اینجا جهت شک در بقای کلی اینه که شک میکنیم در قیام فرد دیگری مقام فرد اول، با اینی که قد داریم فرد اول از بین رفته.
خب اون دوتا نیست، این اون دوتا نیست. پس سه قسم با هم دیگه من کنار هم گذاشتم که از اول با این بیان ببینیم. حالا برای شما هم مجهوله، تصدیقم میکنیم، من اینو مبهمه، باید مثال بزنیم تا مشخص بشه.
ولی به این میزان فرق بین این که ما جزئی معین داریم، جزئی مردد بین فردی که باقیست قطعاً مرتفع است قطعاً، با جزئی که اومده قائم مقام فرد اول شده، اون فرد اول هم اندشک قطعاً مرتفع شده. اون سه تا چیزه. آی خویی چهارمی هم اضافه کرده در مصباح الاصول، رفقا میتونن ببینن، ایشون هم در دست خارجشون چهارمی رو مطرح کردن. حالا میریم سراغ اولیش که قشنگ توضیح بدیم، بعد اون وقت مسئلهش رو بدانید. اگر شک در بقای کلی به جهت شک در بقای جزئی معین باشد. رفقا ببینید، من ساعت 10 یقین دارم به اینکه زید وارد اتاق شد. اکردی ببینید اینو میتونم بگم یا نه؟ وقتی ساعت 10 یقین دارم زید وارد اتاق شد، آیا درست است بگم ساعت 10 یقین دارم انسانی وارد اتاق شد؟ غلطه یا درسته؟ درسته دیگه. الکلی یوجد به وجود افرادهی، انسان در ضمن زید. ساعت 12 شک میکنم در بقای زید در اتاق. آیا درست است بگم ساعت 12 شک میکنم در بقای کلی انسان در اتاق؟ درسته یا درست نیست؟ درسته دیگه. فلذا شک در بقای کلی من جهت شک در بقای جزئی معین زید. این استصحاب کلی نوع اولیه. این مثال مثال عرفیشه تا برسیم به مثال شرعیش. حالا سوال اینجا این است که آیا این استصحاب کلی ارکانش تمام است تا جریان پیدا کند یا ارکانش تمام نیست؟ تو این مباحث آقایون اول میگن آیا استصحاب فرد اینجا میشه کرد؟ بعد سوالی که این بحث تنبیه ثانی مثلا طبق این کتاب بر اساس او شکل گرفته، استصحاب کلی میشه کرد یا نه؟ البته مقصود اصلیمون در این تنبیه استصحاب کلی. من از شما میپرسم نسبت به بودن زید در اتاق ارکان استصحاب تمام است یا تمام نیست؟ تمامه. استصحاب میکنم بودن زید را در اتاق. اون وقت اگر اثری برش باره بار نسبت به انسان میتونم استصحاب بقای انسان در اتاق بکنم یا نه؟ ارکان تمام یا ارکان تمام نیست؟ همه به اتفاق فرمودن ارکان تمام است. یقین ثابت ساعت 10 انسانی وارد اتاق شد، ساعت 12 شک در بقای انسان در اتاق، ارکان تمام، استصحاب کلی جاری است، اثراتی که داره برش بار میکنید. پس در قسم اول هم استصحاب فرد داریم چون ارکانش تمام است، هم استصحاب کلی. حالا یه مثال شرعی بزنیم. قد کرد مثال شرعی. مثال شرعی که ایشون میزند این است: شما ساعت 10 یقین داری به این که محدث شدید به حدث اکبر جنابت. ساعت 12 شک میکنید که آیا رفتم قصد کنم یا نه؟ یعنی شک میکنم در بقای اون حدث اکبر. حدث اکبر که صفت اکبریت رو داره، جزئیه، مثل زیده. آیا درسته وقتی ساعت 10 یقین به محدثیت به حدث اکبر جنابت دارم بگم ساعت 10 یقین دارم به مطلق حدث، کلی حدث؟ درسته یا درست نی؟ کلی یوجد ضمن فردش. آیا درسته که ساعت 12 بگم شک دارم آیا مطلق حدث باقیست یا خیر؟ درسته، چون ساعت 12 شک دارم که آیا بقای حدث اکبر هست یا نیست. اگر استصحاب فرد کردم میشه باقی ماندن حدث اکبر. اگر من الان جنوب هستم، خب حق ندارم مکس بکنم در مسجد. دیدید در فقه یک حرام است جنوب مکس بکنه در مسجد، یا حتی حق عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی ندارم. تو اونا عبورش هم مشکله به خاطر عظمتشون. توی مساجد عادی تو فقه یک خوندید عبورش از یه در بده یه در دیگه بده، مکسش مشکل داره. عبور از مسجد الحرام و مسجد من نبی ارواحنا له الفدا حرام است بر من. اثر استصحاب حدث اکبر جاری می شود. وقتی ساعت 12 شک کردم در استصحاب مطلق حدث، گفتم ارکان تمام است، نتیجه می گیرم استصحاب مطلق حدث. گفتیم منظور از مطلق یعنی کلی، یعنی جامع، یعنی قدر مشترک. اون اثری که بر قدر مشترک حدث باره، یعنی چه من حدث اکبر داشته باشم چه حدث اصغر، اون اثر بار هست چند تا چیزه. مثل شما بگید حرمت مست قرآن، این اثر مشترکه، اثر مطلق حدثه، حق ندارم مست قرآن کنم، چون من الان میگم استصحاب کردم مطلق حدث را و مست قرآن حرمتش مشترک است بین حدث اکبر و حدث اصغر و چیزای دیگه. پس اثرات هر کدوم هم با میشود. ببینید التنبیه الثانی فی استصحاب کلی، این فردی میتونه در موضوعات باشه، میتونه در احکام باشه. فلذا ایشون یه دونه واسه موضوعات مثال میزنه، یه دونه واسه احکام. استصحاب الانسان این مثال است واسه کلی موضوعی. استصحاب انسانی که مشترک است بین زید و عمرو، چه استصحاب طلب، استصحاب کلی حکمی، الجامع بین الوجوب و نه و لهو اقسام ثلاثتون که عرض کردیم آیت الله عظما خویی چهارمی هم اضافه کرده، مصباح الاصول جلد 3 صفحه 113 میتونید ملاحظه بفرمایید. القسم الاول من استصحاب کلی اذا علم یا علم، دیگه اینا رو گفتیم بارها، میشه مکلف گرفت یا میشود مطلق گرفت علم. اذا علم به تحقق کلی فی ضمن فرد ثم شک فی بقاء اون فرد و ارتفاع اون فرد فلا محالته یشک فی بقاء کلی و ارتفاعه، شک میشود در بقای کلی و ارتفاعش. ببینید ملاک استصحاب کلی نوع اول. فاذا علم به وجود زید فی الدار فقد علم به وجود الانسان فیها، فاذا شک فی بقاء الانسان، اگر شک کردیم در بقای انسان به خاطر اینکه شک میکنیم در بقای زید، فاذا شک فی بقای الانسان فی الدار یجری هناکه استصحابان، دو تا استصحاب جاری میشه. یک استصحاب بقای فرد اعنی زیدن، استصحاب بقای کلی اعنی الانسان و هاکذا اذا سار. اون مثال عرفی بود، حالا یه مثال شرعی. هاکذا اذا سار محدثن بالحدث الاکبر، مکلف محدث بشه به حدث اکبر. خب این جزئیه دیگه، این فرد دیگه، اعنی الجنابته و شک کف ارتفاعها بالرافه، شک میکنه غسل کرد یا غسل نکرد. فیجوز له استصحاب الجنابه، بخاطر اینکه ارکان تمامه. فیترتب علی این استصحاب جمیع و آثار جنابت، گفتیم الاستصحاب تابون للعسل، فیترتب علیه جمیع و آثار الجنابه که حرمت المکس فی المساجد و ابو حرمت عبور المسجدین شریفه، کما یجوز استصحاب کلی، میشه استصحاب کلی کرد. ای کلی یعنی چی؟ اصل الحدث، مطلق حدث، کلی حدث. ای اصل الحدثه کما یجوز استصحاب کلی، کلی یعنی چی؟ یعنی اصل حدث. ای اصل الحدثه، اصل الحدث الجامع بین الجنابت و سایر الاحداث، فیترتب علیه اثر و نفس حدث جامع مثل حرمت مست کتابت قرآن. یه سوال تتمه این بحث، سوال آیا تو این استصحاب فرد، تو استصحاب کلی قسم اول، استصحاب فرد ما را بی نیاز از استصحاب کلی می کند یا خیر؟ قد کردی؟ این سوال مهمیه. ما گفتیم هر دو تا استصحاب جاری میشه، چون کلی موضوع اون مستقل و جزئی موضوع اون مستقل، پس استصحاب هر دو جاریه. ولی سوال این است که آیا از لحاظ اثر استصحاب فرد ما رو بی نیاز از استصحاب خدمت کلی میکنه یا نه. به این که بگیم اگر استصحاب فرد کردیم میتونیم همین اثرات استصحاب کلی رو بار کنیم. ایشان تو درس خارج اینو بحث کرده. ببینید مبسوط مصحح جلد 4 صفحه 102 میگه میفرمان فیه خلافون، با اینکه ممکنه به ذهن خیلی از شما اومده باشه که خب آره دیگه، من استصحاب جنابت میکنم، میگم آقا حرمت مست کتابت قرآن، حرمت دخول در نماز، در حالی که امام و محقق اصفهانی میگن خیر نمیتونید. خود ایشان ظاهرا اشکال میکند به علمه، نظر خودشون این میشود که بله ما رو بی‌نیاز میکند. ببینید اونجا القسم الثانی من استصحاب کلی. ببینید استصحاب کلی چی بود تیترش؟ ما شک میکنیم رفقا، شک میکنیم در بقای کلی. به چه جهت؟ به خاطر که جزئیمون مردده. مردده به این چی؟ منشأ شک نیستش که، منشأ شک که در کلی، چون شک میکنیم در خاص. کدوم خاص؟ خاصی که مردده است. نمیدونیم این خاص ما فردی است که در زمان شک مقتوع الارتفاع است، یا فردی است که در زمان شک باقی است قطعا مقتوع البقاء است. مثال عرفیش رو ببینید، مثال عرفیش حل بشه برد. شما میدانید، یقین دارید که داخل اتاق حیوانی هست. چرا؟ چون یه چیزی رو میدانید. چرا میدانید حیوانی داخل اتاق هست؟ چون میدانید داخل اتاق یا بعد پشه یا فیل است. اگر داخل اتاق بعد پشه باشد ما میتونیم بگیم در اتاق حیوان است، کلی حیوان. اگر فیل باشد میتونیم بگیم داخل اتاق کلی حیوان است. قطعی منتها اون فرده رو، اون خاصه رو، اون جزئیه رو، مشخصاتش رو نمیدانیم که آیا بعد است یا فیل. قطعی بعد از یه روز شک میکنیم آیا حیوان داخل اتاق هست یا خیر. چرا شک میکنیم؟ میگم پشه قصیر العمره. اگر اون کلی در ضمن پشه محقق شده باشه الان قطعا مرفوعه. قطعا مرفوعه. در زمان شک یه فرد ما مقتوع الارتفاع است. اگر کلی حیوان در ضمن پشه محقق شده باشد بعد از یه روز شک، مثلا فرض بفرمایید عمر پشه یه روزه، میگم این مقتوع الارتفاع است. ولی اگر در ضمن فیل حیوان محقق شده باشد، فیل طویل العمر است، میگم پس حیوان داخل اتاق است. ولی نمیدونم که کدومه. منشأ شک در بودن کلی است که مردد است بین دو فردی که یکیش در زمان شک مقتوع الارتفاع است مثل پشه، یکیش مقتوع البقاء است مثل فیل. این است که نمیدونم آیا داخل اتاق حیوانی هست یا حیوانی نیست. اجمالاً در اولی، در قسمت اول، در قسمت یقین میدونم حیوانی هست، ولی نمیدونم اون حیوان در ضمن بعد است یا فیل. سوال اینجا اینه آیا میشه استصحاب فرد کرد؟ فرد بعد، فرد فیل، چون اینجا مردد بین دو فرد. آیا میشه استصحاب کلی کرد؟ من از شما میپرسم آیا میشه استصحاب بعد از یه روز شک؟ آیا میشه استصحاب کرد بقای بقرا؟ استصحاب جزئی کرد؟ ارکان تمام است یا تمام نیست؟ چرا نه؟ یک به دو اشکال. یک اولا این یقین سابق نداریم، ما از اول مردد بودیم که اون فردی که داخل اتاق است پش است یا فی، یقین سابق نداشتیم به بودن بقیه، یقین سابق نداریم. دو، شک لاحق هم نداریم، چون این عمرش یه روز بوده دیگه، بعد از یه روز چه جای شکی؟ علیرغم نسبت به این فرد نداریم استثناء. نسبت به فیل چطور؟ استثناء بقای فیل داریم یا نه؟ نداریم. چرا؟ چون یقین سابق ندارن. البته این دیگه شک لاحق دارن به خلاف اولی، ولی یقین سابق نه، چون از اول مردد بودیم که آیا فیل یا پشه. استثناء کلی چی؟ استثناء کلی حیوان، چه در ضمن بر چه در ضمن فیل، ارکان تمام است یا تمام نیست به نظر شما؟ تمام است. آفرین. چرا؟ به خاطر اینکه یقین سابق که داشتیم ساعت 10 دیروز میدانستم حیوانی داخل اتاق هست، شک لاحق دارم. بله شک لاحق دارم. چرا؟ چون احتمال میدم حیوان در ضمن فیل باشد و الان موجود باشد، این احتمال رو میدیم دیگه، چون مردد بود خاص بین بق و فیل، احتمال میدم که اون خاص من فیل باشد فلذا الان موجود باشد، پس استثناء کلی داریم. پس در قسم دوم استثناء الفرده نداریم، ارکان تمام نیست. استثناء کلی داریم چون ارکان تمام است. مثال شرعیش امروز بعیده برسیم. ببینید القسم الثانی من استثناء الکلی اذا علم المکلف اجمالا ان فی الدار حیوانا مرددا، این اجمالنش به خاطر این مرددنه، اجمالا اذا علم اجمالا ان فی الدار حیوانا مرددا بین قصیر العم کالبق و طویل العم کالفیل فقط علم تفصیلا به وجود حیوان در، میگه من علم تفصیلی دارم که حیوانی است ولی نمیدانم اون حیوان بق است یا اون حیوان فیل است، فقط علم تفصیلا به وجود حیوان فدا. پس کسایی که گفتن ایشون تو دو خط اشتباه نوشت، یه جا تفصیل یه جا اجماع، غلط فهمیدن. اجمال به جایی میخورد، تفصیل به جای دیگه میخورد. فقط علم تفصیلا به وجود حیوان در دار و این کاند مشخصات این، خدمت شما عرض شود که خاص، مشخصات این خاص مجهولتن، نمیدونیم در ضمن قصیر العمره یا در ضمن طویل العمره. ثم مزا زمانی که این فرض مسئله است، یقت به انتفاع الفرد القصیر، این فرض مسئله است، بعد از زمانی که میدونیم تو اون زمان فرد قصیر دیگه حتما نیست، شک میکنیم آیا حیوانی هست یا نه. ثم مزا زمانون که یقت او یا یقت المکلف به انتفاع الفرد القصیر، البته اگر حادثه ما اون قصیره باشد، فیشک فی بقاء الحیوان فی الدار، پس اینجا شک در کلی به خاطر شک در خاص بود که مردد بود بین دو فرد. فلا یصح استصحاب الفرد مثل البقاء او الفیل، چرا؟ لعدم الحالت المتیقن للفرد، اینا از اول مشکوک بودن، متیقن نبودن، ضمن این که در مورد بقاء شک لاحق هم نداریم، لفتراز کن مشخصات مجهولتن، از اول فرضمون این بود که نمیدانیم در ضمن فیل است یا بقت است، قصیر العمر است یا طویل العمر، ولیکن یصح استصحاب الکلی و مثاله من الامور الشرعیه انشاءالله فردا. استغفر الله.